سلام و درود بر شما. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که مقامات افغان میگویند بعد از اینکه شورشیان طالب در نتیجه حملات هوایی متحمل تلفات سنگین شدند، تاکتیک حملات انتحاری گروهی را شدت بخشیدند، اما تلاش‌های صلح ادامه خواهد یافت. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان. مقامات غزنی میگویند گرچه طالبان در حمله بر ولسوالی اندرب نیروهای خود را از چندین ولایت بسیج کرده بودند، ولی به هدف نرسیدند. رئیس اداره CIA میگوید قبل از آوردن شورشیان طالب به میز مذاکرات، پاکستان باید آنها را از پناه و گزینی در قلمرو خود محروم سازد. رهبر یک جنایی طالبان پاکستانی در حملات اخیر تیارات بی پیلوت امریکایی در افغانستان کشته شده است. حکومت افغانستان میگوید بعد از اینکه شورشیان طالب در حملات هوایی تلفات سنگین دیدند، تاکتیک خود را از جنگ جبهه‌ای به حملات انتحاری گروهی بیشتر متمرکز ساختند، ولی تلاش‌های صلح ادامه خواهد یافت. در حملات چند روز اخیر شورشیان طالب در ولایت پکتیا، کندهار و غزنی ده‌ها عسکر کشته و یا زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی برادیو آزادی گفت یک بخش از تلاش های صلح این است تا مخالفان مسلحی که به صلح باور ندارند در میدان جنگ از پا درآورده شوند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات محلی غزنی میگویند گرچه شورشیان طالب در حمله اخیر بر ولسوالی اندر از نیروهای خود از چندین ولایت استفاده کرده و آنها را بسیج ساخته بودند، ولی به هدف نرسیدند و اکنون وضعیت تحت کنترل است. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان پلان داشتند که بیرق سفید خود را بر تعمیر ولسوالی اندر برافرازند، اما آنها با تمام کوشش های خود باز هم نتوانستند که تعمیر ولسوالی را تصرف کنند. نیروهای ملی امنیتی با مردانگی و معنویات عالی در برابر آنها جنگیدند. آقای نوری می افزاید اکنون وضعیت در ولسوالی اندر کاملا تحت کنترل است، حمایت هوایی نیروهای خارجی هم فراهم شده و نیروهای کماندو نیز به محل رسیدند. در حمله روز سه‌شنبه طالبان در ولسوالی اندر بیش از 30 تن به شمول نظامیان و افراد ملکی کشته شدند. رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA می گوید قبل از آن که واشنگتن برای آوردن شورشیان طالب به میز مذاکرات از همه امکانات خود کار گیرد، باید پاکستان آنها را از پناه گزینی در قلمرو خود محروم سازد. مایک پامپئو دیروز در مرکز تحقیقاتی دفاع از مردم سالاری در واشنگتن گفت تا زمانی که طالبان امید پیروزی در میدان جنگ را داشته باشند، با پاکستان رفت و آمد کنند و در آنجا پناهگاه داشته باشند، گفتگوی صلح کدام نتیجه نخواهد داد. رئیس اداره CIA افزوده است اگر تاریخ راهنمای ما باشد، چندان توقع نباید از پاکستان داشت که در جنگ در برابر تروریسم با آمریکا همکاری کند. مقامات آمریکایی از مدت‌ها به این سو اتهام وارد می‌کنند که پاکستان از فعالیت شبکه حقانی در این کشور چشم پوشی نموده یا با این شبکه کمک می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله مسابقات جام کانتیننتال امروز با تیم هنگ کنگ بازی می‌کند. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم افغانستان تلاش دارد تا در رأس جدول این مسابقات قرار گیرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت افغانستان با آمادگی خوب امروز در برابر هنگ کنگ بازی میکند. تلاش تیم ملی کرکت افغانستان این است که در رأس جدول این بازی ها قرار گیرد. بازی دوم تیم افغانستان با تیم امارات متحده عرب خواهد بود. تیم‌های آیرلند، هالند، اسکاتلند، پاپوا نیوگینا و نامیبیا هم در این مسابقات اشتراک دارند. در حال حاضر تیم آیرلند در رأس جدول این تورنمنت و افغانستان در مقام دوم قرار دارد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رهبر یک جناح طالبان پاکستانی در حملات اخیر تیارات بی پیلوت امریکایی در افغانستان کشته شده است. حسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار در یک تماس تلفنی دیروز با آژانس خبری رویترز مرگ خالد عمر خراسانی را تایید کرده گفت رهبر آنها که در نتیجه یک حمله تیارات بی پیلوت در پکتیا زخمی شده بود امروز وفات کرد. بر اساس گزارش ها در نتیجه این حمله 9 قمندان دیگر این گروه نیز کشته شده است. گمان می رود خالد عمر خراسانی در حملات مرگبار در پاکستان از جمله در حمله سال 2014 میلادی بر یک مکتب اردوی پاکستان در پشاور دست داشت که در نتیجه آن 147 تن اکثرا شاگردان نوجوان زیر سن کشته شدند. رئیس جمهور روسیه می گوید اگر امریکا از یک معاهده مهم جنگ سرد در مورد کنترل اسلحه خارج شود، مسکو عکس‌العمل فوری و متناسب نشان خواهد داد. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در گرد همایی دیروز کارشناسان روسی و بین المللی سیاست خارجی در شهر ساحلی سوچی ابراز نمود که در آن حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز حضور داشت. معاهده قوت‌های اتمی برد متوسط که در سال 1987 میلادی امضا شده است، بعد از آن که واشنگتن در سال 2014 میلادی مسکو را به نقض آن متهم کرد، تحت فشار شدید قرار دارد. مسکو این اتهام را رد کرده است و اتهامات مشابه را بر واشنگتن وارد می‌سازد. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور روسیه امریکا را به تمرکز قوت‌های نظامی در منطقه بالتیک متهم ساخت، ولی گفت این موضوع باعث نگرانی مسکو نیست. ولادیمیر پوتین در گرد همایی کارشناسان روسی و بین‌المللی سیاست خارجی در شهر ساحلی سوچی گفت مقامات روسی از این تحرکات نظامی امریکا و ناتو آگاهی کامل دارند. واشنگتن و هم پیمانان ناتویش در سالیان اخیر شمار از واحدهای کوچک زرهی را به این منطقه اعزام داشتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته گزارش های مفصل این موضوعات را خواهید شنید. مقامات افغان میگویند شورشیان طالب بعد از تحمل تلفات سنگین تاکتیک حملات انتحاری گروهی را شدت بخشیدند.
افغان هوایی قوا و عملیات که هم به روی تلفات زیاد بود. بیدن او سدیر تمرکز لکش لیدل کیجی پر دنمرگ و بریتونو بندیدی یا پر موچربان بریتونو بندیدی.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور میگوید
البته بهبود در وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار به وجود آمده با ریسک بسیاری را که مردم افغانستان گرفته، اما اتنیست که هیچ نقض حقوق بشر در افغانستان صورت نگیره.
رهبر یک جنای طالبان پاکستان در نتیجه حمله تیارات بی پیلوت در افغانستان کشته شده است. در برنامه رنگ های زندگی هم می شنوید
ما صبح وقت در زمین فارم زعفران جمع میکنه. در افغانستان مردمان همه قبل میفارم و چای بخور برنج زعفرانی و چیزا به حساب منداز خلاصی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، مقامات افغان میگویند بعد از اینکه شورشیان طالب در نتیجه حملات هوایی متحمل تلفات سنگین شدند، تاکتیک حملات انتحاری گروهی را تشدید بخشیدند، اما تلاش‌های صلح ادامه خواهد یافت. این حملات در حال شدت یافته است که گفتگوهای اجلاس اخیر 4 جانبه در شهر مسقط پایتخت عمان که در آن طرق آغاز دوباره مذاکرات صلح با طالبان مورد بحث قرار گرفت، ظاهرا بی نتیجه پایان یافت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید شورشیان چون در نتیجه حملات هوایی متحمل تلفات سنگینی شدند، تاکتیک خود را از جنگ جبهه‌ای به حملات انتحاری گروهی تغییر دادند. در حملات روزهای اخیر شورشیان طالب در میوند قندهار، گردیز و انتر غزنی بیش از 130 سرباز دولتی کشته و حدود 250 نفر دیگر زخمی شدند. این حملات زمان آغاز شد که گفتگوها جهت جستجوی راه حل سیاسی در افغانستان از سوی اجلاس 4 جانبه در مسقط پایتخت سلطنت عمان جریان داشت. یک سوال مطرح این است که آیا این حملات به هدف ناکام ساختن گفتگوها برا انداخته شد؟ جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی این احتمال را رد کرده گفت که چون شورشیان در نتیجه حملات هوایی متحمل تلفات سنگین شدند، تاکتیک خود را از جنگ جبهی به حملات انتحاری گروهی تغییر دادند.
طالبان در افغانستان به خلق و دشمنان دی و حقوقی تردی و
طالبان دشمنان مردم افغانستان هستند و قبل از این هم علیه مردم افغانستان حملات تروریستی انجام دادند، ولی تاکتیک و استراتژی جنگی آنها تغییر کرده است و این معنا که آنها در جنگ روی آروی در برابر نیروهای افغان تلفات سنگینی داشتند، لذا چون دیده می شود بر حملات انتحاری و موتربم ها بیشتر تمرکز دارند. از سوی دیگر برخی وکلای شورای ملی بعد از حملات شورشیان که همزمان با گفتگوهای مسقط برا انداخته شد از حکومت انتقاد کردند. آنها گفتند که گفتگوی صلح باید از یک موقف نیرومندتری صورت گیرد. آنها از حکومت خواستند که همه تماس‌های صلح با شورشیان را فوراً به حالت تعلیق درآورد، ولی سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که تلاش‌های صلح ادامه خواهد یافت. جاوید فیصل میگوید یک بخش تلاش‌های صلح این است تا مخالفین مسلحی که به صلح باور ندارند در میدان جنگ سرکوب شوند.
شنیدید که طالبان بعد از آن که در میدان‌های جنگ شکست‌های شدید را متحمل شدند، با عملات شدید گروهی بر ضد اهداف نظامی روی آوردند. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید احتمال دارد برخی شرکت‌های وارداتی مواد نفتی با طالبان همکاری داشته باشند. سیام سرلی سخنگوی این اتاق می‌گوید هرچند اسناد موثق در این زمینه وجود ندارد، اما بازار سیاه، مافیا، قاچاق و عدم کنترل بنادر وجود دارد. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان در پیوند به گزارش روزنامه دا تایمز میگوید احتمال می‌رود برخی شرکت‌های وارداتی مواد نفتی با طالبان همکاری داشته باشد. سیام پسرلی سخنگوی این اتاق روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اما اسناد موثق در این زمینه وجود ندارد.
اشخاص هستند که خلاف قانون کار می‌کنند. بحث مافیا وجود دارد در افغانستان. بحث بلک مارکت یا مارکت سیاه در بازارها وجود داره و عدم کنترل بنادر افغانستان و از بنادر قاچاق صورت میگیره.
یعنی با توجه به مشکلات را که شما اشاره کردین، احتمال هم پیش بینی میکنین که شاید باشه بعض شرکت ها با طالبان همکاری کنند؟
در افغانستان همه چیز احتمالات خود داره.
این در حال است که اخیراً روزنامه دا تایمز به نقل از مسئول مالی طالبان مثلا نوشته است که روسیه از 18 ماه گذشته ماهانه 2.5 میلیون دلار از درک تل با طالبان کمک کرده است. در این گزارش آمده است که این کمک ها از راه بندر حیرتان از طریق برخی از شرکت های خصوصی حامی طالبان صورت می گیرد. شورای ملی کشور نیز خواهان بررسی این موضوع از سوی حکومت شده است. قبل از این نیز گزارش های متعدد در رابطه به موضوع کمک روسیه با طالبان منتشر شده، موضوعی که بارها سوی مقامات آن کشور رد شده است. سفارت روسیه در کابل این بار نیز گزارش دا تایمز را تکذیب کرده است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفته است که کشورها باید با حکومت‌ها روابط تامین کنند نه با گروه‌های تروریستی. از سوی هم عبدالرؤوف امیری رئیس عمومی بندر حیرتان این گزارش را رد کرد و گفت تمامی فعالیت شرکت‌ها در این بندر قانونی است.
بندر حیرتان یک بندر بسته هست و یک دروازه داره که اون پولی حیرتان هست. او پول زیر ذره‌بین و فوکس تمامی نیروهای امنیتی هست و هیچ وجه کسی از اینجا قاچاق کرده نمیتونه و امکانش نیست. این یک گروه مرز است. میر خاطیانه رد میکنون این موضوع را.
بر اساس معلومات وزارت تجارت 180 شرکت مخصوص واردات نفت نزد آنان ثبت است و بیش از 10,000 جواز تجارتی دیگر نیز نزد آنان ثبت شده و این شرکت ها نیز می توانند تا مواد نفتی را صادر کنند. اما سیف الدین سیحون یکی از کارشناسان افغان می گوید وزارت تجارت و حکومت بالای روند کاری شرکت ها و انتقال پولشان کنترل ندارد، زیرا به گفته وی اگر این کنترل وجود داشته باشد هیچ زمان پول با آسانی به طالبان انتقال داده نمی شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اینک همکارم مقیم نائب باستاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
شماری از روزنامه‌های غربی در مورد حملات اخیر بر نیروهای امنیتی افغان مقالاتی را به نشر رساندند. روزنامه گاردین درباره حمله مرگبار شب چهارشنبه بر سربازان افغان در ولایت قندهار مقاله‌ای را به نشر رسانده و در قسمت از آن می‌نویسد این حمله شمار بلند تلفات عساکر افغان را هنوز هم بیشتر ساخته است. روزنامه گاردین در اشاره به حملات بر قماندانی امنیه پکتیا در شهر گردیز مرکز این ولایت و در همین روز حملات طالبان بر ولسوالی اندل ولایت غزنی و حمله بر ولسوالی میوند ولایت قندهار می نویسد این حملات پس از اعلان استراتژی جدید امریکا درباره افغانستان و جنوب آسیا مرگبارترین حملات به شمار می رود. روزنامه می نویسد در ماه سپتامبر گذشته نزدیک به 800 عسکر افغان در جنگ در این کشور کشته شدند. به نوشته گاردین جنگجویان مخالف حکومت افغانستان در این اواخر حملاتشان را با استفاده از وسایلی که از نیروهای حکومتی را بودند برام می اندازند. مخالفین در این گونه حملات این وسایل را پر از مواد انفجاری کرده و آن را در داخل پایگاه‌های نیروهای امنیتی افغان انفجار می‌دهند. بنا نوشته روزنامه گاردین در حملات مشابه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در دیگر کشورها مانند شهر موصل عراق از موترهای هاموی استفاده می‌کنند. وسایل هاموی با بسیار سادگی ذهن عساکر افغان را مغشوش می‌کند و همچنان مواد منفجره زیاد در آن جابجا شده می‌تواند. از سوی هم مرکز خبر سازمان ملل متحد در گزارش این حملات را در افغانستان محکوم کرده است. به نقل از آنتونیو گوترس منشی عمومی سازمان ملل متحد نوشته شده که این گونه حملات خلاف موازین حقوق بشر و مقررات بین المللی می باشد و به گفته وی هیچگاه توجیه شده نمی تواند. در گزارش آمده است شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد که تروریسم برای صلح و ثبات بین المللی یک تهدید جدی به شمار می رود و افزوده که نیاز است تا همه کشورها در برابر این تهدید باید مبارزه کنند. سازمان عفو بین الملل یا امینستی انترنشنال در مقاله از قول تعدادی از مسئولان نروژی می نویسد که از مقامهای این کشور می خواهند برگشت دوباره افغانان به کشورشان را متوقف نماید. مقاله در ادامه می نویسد هزاران مسئول در نروژ تلاش می کنند که از برگشت همصنفیشان طیبه جلوگیری کنند. سازمان امینستی انترنشنال در این مقاله می نویسد ناروی ادعا می کند که افغانان را به کشورشان بر می گرداند زیرا وضعیت در افغانستان امن است. اما به گفته این اداره سال 2016 میلادی در جریان جنگ های افغانستان مرگبارترین سال به شمار می رود. سازمان عفو بین الملل در این گزارش می افزاید اعزام دوباره افغانان به کشورشان نه تنها یک رفتار ظالمانه است بلکه غیر قانونی هم شمرده می شود.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید وضعیت حقوق بشر در این کشور بهبود یافته است. سیما سمر در صحبت با رادیو آزادی گفت اما هنوز هم به کار جدی در این زمینه نیاز است و ای گفت عدم تطبیق کامل قوانین و موجودیت فرهنگ معافیت موارد عمده این که باعث نقض حقوق بشر در افغانستان شده است. سحر لیوال با خانم سیما سمر مصاحبه کردن نخست از وی در مورد چگونگی وضعیت حقوق بشر در افغانستان پرسیده است.
البته بهبود در وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار به وجود آمده با ریسک بسیاری را که مردم افغانستان گرفته، اما اتنیست که هیچ نقض حقوق بشر در افغانستان صورت نگیره. نسبت به سالهای گذشته بسیار بهبود قابل ملاحظه پیدا کرده، مثلا دسترسی اطفال به تعلیم تربیه، اما یک کیفیت تعلیم تربیه پایان است و باز بحث دیگه است. یا یک تعدادی از اطفال هنوز هم دسترسی به تعلیم تربیه نداره که حقشون پایمال میشه وجود داره. نسبت با او سالا بسیار بهبود قابل یادآوری به دست آمده، اما به هیچ صورت قانع کننده نیست که ما بگوییم همه چیز شده دیگه، ضرورت به کار نیست. هنوزم کار بسیار جدی نیاز داره، آگاهی دهی به مردم نیاز داره.
چالش های عمده را در کجا میبینین و زیادتر از کدام موارد که اگر مشخص بسازین شما نگرانی دارین؟
یکی از چالش های بسیار عمده بر نقض حقوق بشر بد امنیتی است یا بدون کم بودن امنیت انسانی است که او امنیت انسانی غیر از یک امنیت فیزیکی مردم به خطر میندازه، مثلا حق گشت و گذار محدود میسازه، او حق دسترسی به تعلیم تربیت را، به صحت، به کار و به مسائل اقتصادی را، امکانات اقتصادی را محدود میسازه. مسئله دیگه مهمدار عدم تطبیق کامل قانون در افغانستان است که قوانین خوب ساخته شده، با وجود که قوانین ما مشکلات داره، اما اگر قوانین تطبیق شود میزان تخطی حقوق بشر پایان میاد. مسئله سوم ادامه فرهنگ مافیات است متاسفانه در افغانستان که به دلیل وابستگی های سیاسی و به دلیل فساد متاسفانه موجود در جامعه، هنوز هم پاسخگویی به اون صورت که باید شاید باشه نیست.
در مورد میزان خشونت در برابر زنان میخواییم بپرسم که قبلا گفته شده بود که ثبت قضایا بیشتر سبب شده که نشان بده که خشونت افزایش یافته در برابر زنان در افغانستان. میخواییم بپرسم که آیا واقعا خشونت ها افزایش یافته و یا ای که ثبت قضایای خشونت بیشتر شده؟
ثبت قضایای خشونت بیشتر شده به دلیل آگاهی مردم، به دلیل موجودیت رسانه‌ها، به دلیل موجودیت نهادهایی که از حقوق زنها دفاع میکنه، و هنوز هم فکر میکنم که میزان خشونت علیه زنها بسیار بیشترتر از میزان ثبت شده است. اما به نظر من میزان خشونت علیه زنات ارتباط میگیره با وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان.
در قسمت امی که چقدر رسیدگی شده به وضعیت زنان در شهرهای بزرگ و در مناطق دوردست، این چقدر تفاوت داشته؟
طبیعی است که در شهرهای کلان به دلیل موجودیت امکانات بیشتر ثبت قضایا باید یا بررسی قضایا باید جدی تر باشه نسبت به ولسوالی ها و نقاط دوردست در افغانستان.
مصاحبه سحر لیوال را با خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برخی کارشناسان امور امنیتی میگویند غفلت نیروهای امنیتی افغان و رعایت نکردن اصول مسلکی امنیتی باعث تلفات آنها میشود. آرزو قیاسی با اجمل سیاس یکی از این آگاهان مصاحبه نموده، نخست از وی در مورد علل عدم جلوگیری از حملات مشابه مخالفان بر قرارگاه‌های نظامیان پرسیده است.
اساسا دشمن افغانستان و اونا دشمن مردم افغانستان هستن، اگر طالب است یا داعش و یا هر گروهی دیگه، اونا هر آن لحظه و موقعی را میپالن که برشان مساعد باشه و افغانا را از بین ببرن. متاسفانه وقتی نیروهای امنیتی نمیتونن که قرارگاه هایشان محافظت بکنن، در اینجا چند نکته اساسی است. اولی که امو به حساب وصولی که در یک گارنیزون یا در یک قرارگاه باید بر خاطر تامین امنیت از او رعایت شود و در نظر گرفته نمیشه. دومی که خود رهبری امو قرارگاه یا کسی که در اونجا قرار داره، اونا به طور دوامدار از ساحت تحت مسئولیتشان یا از قرارگاه یا تدابیری که در قرارگاهشان هستن معلومات ندارن و وضع کنترل نمی کنن. و در قدم سومی که به حساب قدمه هایی که اجرایی استن، یعنی در سطوح دلگه و بلوک و توله استن، اونا به حساب کنترل و مراقبت و امو کشف دوامدار یا فرض مثال توجه دوامدار برای صاحی تحت مسئولیت خود نمی کنه. امی است که دشمن از امو تو خلاها استفاده کرده و میان با استفاده از یونیفرم و وسایط دولتی بالای گارنیزون ها و قرارگاه های نیروهای امنیتی حمله میکنه.
بله سید صاحب، سوال اینجاست که مخالفین مسلح در چند حمله اخیر که انجام دادن از تکتیک های مشابه کار گرفتن. فکر میکنین در جلوگیری از اون نیروهای امنیتی چرا موفق نبودن؟
شما واقعی قلی اردو شاهین را شاهد است. این او را باید نیروهای امنیتی ما فراموش نکنه که مخالفین آمدن و داخل قرارگاه شدن و در داخل مسجد نیروهای امنیتی ما را شهید ساختن. همونطور باید یک تجربه کلان باید میبود به نیروهای امنیتی، ولی متاسفانه اینا نه تنها که از تجربه نگرفتن، ولی به تفاوتیشان نشان میده که باعث این شده که امروز باز ما شاهد مشاهد رسیدن نیروهای امنیتی باشیم.
مصاحبه آرزو قیاسی را با اجمل تیاز، کارشناس امور امنیتی، در مورد علل عدم جلوگیری از عملات مشاهبه مخالفان بر قرارگاه‌های نظامیان از رادیو آزادی شنیدید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
رهبر یک جنای طالبان پاکستانی در نتیجه حمله تیارات بی پیلوت در افغانستان کشته شده است. حسد منصور، سخنگوی جماعت الاحرار پاکستان، دیروز به رسانه ها گفت خالد عمر خراسانی، رهبر این گروه، با چند تن از نزدیکانش کشته شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبر یک جناح طالبان پاکستانی که گمان می رود در چندین حمله مرگبار در این کشور دست داشت، در یک حمله تیاره امریکایی بدون سرنشین در افغانستان کشته شده است. اسد منصور، سخنگوی جماعت الاحرار، در تماس تلفنی روز پنجشنبه با آژانس خبررسانی رویترز کشته شدن عمر خالد خراسانی را تایید کرد. سخنگوی این جناح طالبان گفت رهبر ما در یکی از حملات اخیر تیارهای بدون سرنشین در افغانستان زخمی شده بود و امروز جان داد. اسد منصور گفته است که این حمله در ولایت پکتیا شده است. گزارش ها می رساند که 9 قماندان دیگر جماعت الاحرار نیز در این حمله کشته شدند. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا هنوز در این مورد کدام تبصره نکرده است. گمان می رود که خراسانی حمله سال 2014 بر آرمی پبلیک سکول، یک مکتب اردو در پشاور را سازماندهی کرده بود که در آن 147 نفر، اکثریت نوجوانان زیر سن، کشته شدند. جماعت الاحرار مسئولیت حمله سال 2016 هنگام یک عید مسیحیان در لاهور را نیز به عهده گرفت که در آن 70 نفر، اکثریت مسیحیان، کشته شدند. این گروه 3 سال پیش از بدنه تحریک طالبان پاکستان جدا شد و با گروه دولت اسلامی یا داعش بیعت کرد. این انشاب هنگام به وقوع پیوست که خراسانی و نزدیکان وی در منطقه قبایل مهمند، رهبر طالبان پاکستانی مولانا فضل الله را به انحراف از اصول نظریاتی تحریک متهم ساخت.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات ولایت غزنی میگویند گرچه طالبان در حمله بر ولسوالی اندر نیروهای خود را از چندین ولایت بسیج کرده بودند، ولی به هدف نرسیدند. رئیس اداره CIA آمریکا میگوید قبل از آوردن شورشیان طالب به میز مذاکرات، پاکستان باید آنها را از پناهگزینی در قلمرو خود محروم سازد. حکومت افغانستان میگوید بعد از آن که شورشیان طالب در حملات هوایی تلفات سنگین دیدند، تاکتیک خود را از جنگ جبهه‌ای به حملات انتحاری گروهی متمرکز ساختند. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله مسابقات جام کانتیننتال امروز با تیم هنگ کنگ مسابقه می دهد. رهبر یک جنای طالبان پاکستانی در حملات اخیر تیارات بی پیلوت امریکایی در افغانستان کشته شده است. رئیس جمهور روسیه می گوید اگر امریکا از یک معاهده مهم جنگ سرد در مورد کنترل اسلحه خارج شود، مسکو عکس العمل فوری نشان خواهد داد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رنگهای زندگی که آن را با هم میشنویم.
رنگهای زندگی.
سید علی سیناس، فعلا در زراعت کار میکنم.
در کدام بخش وزارت زراعت کار میکنی؟
فارم دالمان، در بخش زعفران.
فعلا که من میبینم خودت مصروف چیندن یا پاک کردن زعفران هستی که از گله های جدا میسازی. میشه معلومات بدین که این زعفران از کجا جمع کردین و از کجا آوردین؟
ما صبح وقت در زمین فارم زعفران جمع میکنیم و هم استگما از ایره جمع آوری میکنیم.
استگماش چی را میگن؟
اینه بیتارکای چی از ایره میگن سرخه؟
خود زعفران.
خود زعفران ها.
و همی فصل زعفران چندن است؟
آه فعلا همی یک ماه پیش به حساب نو شروع شده.
صبحانه که شما میرین ایره از زمین میگیرین، جمع آوری میکنین، آیا با دستتان گلها رو میچینین یا ای که همراه کدام وسیله دیگه ای از چطور بچی شده؟
نه همراه دست میچینیم، باز منم در شعبه پاک میکنیم.
برگ و گپام داره یا صرف همی گلها است؟
بسیار برگ های چی داره، همونطور مثل گندن آوره است، بسیار نازک نازک.
گل زعفران چی رنگ است؟
بانجانی است.
و خود زعفران چی رنگ داره؟
او رنگ سرخ میباشه.
همین زعفران که چیندی چطور نگهداری میکنین؟
یه ما سر زمین که میاریم زعفرانش جدا کردیم، امروز چی بازی دستگاه داریم خشک میکنه، ایره اندازه میشه، وزن میشه، با گرام میباشه، اونم داخل از اون انداخته میشه.
زعفران این دمی خود فرم نگهداری میشه یا به فروش میرسه؟ چه قسم
فعلا خود ما حساب چی نیست، فروشی نیست، من تو آزمایشی چی میکنیم قد نیست که به حساب فروش کنیم.
استفاده زعفران در کدام چیزا شما زیادتر رواج است که استفاده شده، به چی شکل؟
در افغانستان مردمان اما قبل میفهمه چای بخور برنج زعفرانی و چیزا به حساب مندازه، خلاص اینجا نمیفهمه.
خودت چطور زعفران گاهی استفاده کردی؟ چطور است؟
من چند دفعه تو چای ازیرا استفاده کردیم، فواید خود زیاد داره، یعنی گرده و چیزا رو فعال میکنه، شکر و چیزا هم فایده داره، خوشی و راحتی رو احساس میکنه.
چی گفتنی داری به خاطر این کشت